هم به نوعی رادیکالیزه شدن این مسائل رو موجب شده.
و آیا برای حل این مسئله بلژیک باید به تنهایی وارد عمل بشه و یا این یک زنگ خطر برای همه اروپا است؟
حقیقتش اینه که با توجه به اینکه از اونجا سازماندهی میشه و به کشورهای دیگه هم سرایت میکنه، فرض کنید همون ترور نوامبر گذشته پاریس که 130 تا کشته بر جای گذاشت و فرض کنید از بلژیک هماهنگ شده بود، اینا نشون میده که برای کل اروپا مسئله است. اون هم با توجه به اینکه مرزهایی وجود نداره، قرارداد شنگن داره عمل میکنه. منتها خب هم بلژیکیا خودشون در مورد مسائل امنیتی و پلیسیشون باید این مقدار بیشتر وارد عمل بشن راجع به مسائل انتگراسیونشون، مسائل اقتصادیشون، نوع نگاهشون به مهاجرا و اینکه چه جوری میشه اینا رو جلو رادیکالیزه شدنشون رو گرفت. یه بخشی هم برمیگرده به سیستم‌های اروپایی که خود اروپایی‌ها چقدر درست اقدام بکنن و با بلژیک به اصطلاح تو چارچوب مسائل امنیتیشون همکاری بیشتری سازمان بدن، و در این حال در اینه که اون منطقه رو که الان بیش از پیش رادیکالیسم از اونجا هدایت میشه، الهام بخشی میشه، مثل خاورمیانه، سوریه، عراق و این حرفا، چقدر کمک کنن اروپایی‌ها به اصطلاح ایجاد آرامش در اونجا و به نوعی اونجا رو از این که یک محمل و بستری باشه برای این رادیکال ها که برن از اونجا و دوباره برگردن و در اروپا اقداماتی انجام بدن، اون رو هم به نوعی آروم بکنن و جلوی کمچین وضعیتی رو بگیرن.
با سپاس از حبیب حسینی فرد، ساکن آلمان. در همین زمینه با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار وی او ای در پاریس، گفتگوی مستقیمی رو داریم. نیلوفر، در مورد تمهیدات امنیتی تازه در فرانسه چه خبر تازه‌ای برای ما داری؟
بله، باید بگم دقایقی پیش جلسه بحرانی که در کاخ الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه، آغاز شده بود به اتمام رسید. برنارد کازنو وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که 1600 نیروی پلیس و نیروی امنیتی بیشتر به مناطق مختلف فرانسه از جمله در مرزها، در مناطق فرودگاهی، ایستگاه‌های اصلی قطار در نقاط مختلف این کشور اعزام میشه. از طرف دیگه اشاره کرد که 400 نیروی پلیس و ژاندارم بیشتر فقط برای تامین امنیت پاریس اضافه شده. و این هم گفت که بعد از حملات پاریس، همونطور که میدونیم وضعیت پاریس در وضعیت اضطراری هست و اقدامات لازم داره انجام میشه. با این حال یک بار دیگه از اتحادیه اروپا خواست که سیستم ثبت نام مسافران رو در نظر بگیره و این رو تایید بکنه. همینطور برای استفاده از مترو و سیستم حمل و نقل عمومی، برنارد کازنو اشاره کرد به اینکه کسانی میتونن از در این مدت از مترو و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن که یا کارت مترو داشته باشن و یا یک کارت شناسایی به همراه داشته باشن. خبرهای منتشر میشد از اینکه مرز بین بلژیک و فرانسه بسته شده. این خبرها هنوز تایید نشده، ولی با این حال حرکت قطارها از پاریس به بلژیک و همینطور هلند و بلعکس متوقف شده تا اطلاع سانحی و هیچ قطاری به این منطقه حرکت نمی کنه.
آیا همکاری بین پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه و بلژیک برای مقابله با این حملات صورت گرفته؟
این همکاری ها از بعد از حملات نوامبر در پاریس، بعد از حمله به کافه ها و سالن کنسرت بتکلان و همینطور استادیوم استاد فرانس در شمال پاریس ادامه داره. حتی برای دستگیری و بازداشت مظنون احتمالی و مظنون فراری این حملات، عملیات پلیس، عملیات ویژه بین نیروهای فرانسوی و بلژیکی در این کشور و در بروکسل انجام میشد. حتی برای دستگیری صلاح عبدالسلام که 5 روز پیش دستگیر شده بود، قبل از این هم گفته بودن که افراد زیادی در اطراف صلاح عبدالسلام شبکه‌ای رو، در واقع یک شبکه بزرگی از اطرافیان و کسانی که باش همراهی میکردن رو شناسایی کردن. تعدادی از اونها بازداشت شده بودن، ولی پلیس همچنان به دنبال 4 مظنون حداقل اصلی بود که میگفت مرتبط بودن و دست داشتن در حملات پاریس برای برنامه‌ریزیش یا برای ساماندهیش، که همچنان به دنبال 2 نفر از اونها که نقش محوری و بیشتری داشتن، محمد ابرینی و شخصی که دیروز هویت اصلی اون شناسایی شد، نجیم الاشراوی. بنابراین برای پیدا کردن اون همچنان پلیس فرانسه و بلژیک دارن همکاری میکنن. همکاری های امنیتی و اطلاعاتی بین این دو کشور در ارتباط روز گذشته، حتی دادستان پاریس در بروکسل بود و صحبت میکرد در مورد این. و حتی از قبل از این هم در روز یک شنبه وزیر خارجه بلژیک این احتمال رو داده بود که ممکنه صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونین فراری حملات پاریس، در حال برنامه‌ریزی برای عملیات دیگه‌ای در بروکسل بوده. بنابراین همکاری‌ها ادامه داره برای اینکه شاید بتونن افراد بیشتری رو دستگیر بکنن و همینطور اگر برنامه‌ریزی برای حملات دیگه‌ای وجود داره در خاک بلژیک و یا اروپا از اون جلوگیری کنن.
سپاس از نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اگر در مورد گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
می‌خواستم خدمت هموطنان عزیزم عید باستانی نوروز تبریک بگم و یادآوری کنم که ما یه داداش داریم، اونم کشور سوریه است، که باید اول به اون داداش رسیدگی بشه بعد به ملت ایران. جوش نزنید، انشالله حقوق شما را هم به زودی پرداخت میکنن. با تشکر.
آقای خامنه‌ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ. همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت، ببین موشک فایده نداره دیگه، خود سرمایه ما رو هدر نده، ما فرهنگمون بالاترین فرهنگه، فرهنگ ایرانیان است.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اوج اقتدارگرایی حکومت یک دست آقای احمدی نژاد که مجلس و قوه قضاییه و صدا سیما و مطبوعات و رهبری و سپاه و تمام نیروهای کشور همه همسو هم به فرمان ولی فقیه مملکت اداره میکنن. حاصل اون چی شد؟ تورم 40%، اختلاس های میلیارد هزار میلیاردی، زمینخواری، بی‌عدالتی، فقر و گرسنگی. حالا هم ایشون دارن توصیه میکنن که باید انقلابی بوده، انقلابی ماند و انقلابی عمل کرد. و از ایشون سوال میکنیم که جناب محترم، بعد از 27 سال که کشور یک نفری اداره کردید، انقلابی بودید، انقلابی ماندید، انقلابی عمل کردید، نتیجه چی شد؟ ممکنه به شما و اطرافیاتون خوش گذشته باشه، ولی عده‌ای در آتش فقر و فلاکت و ناامیدی سوختن، از بین رفتن، حیثیت بین‌المللی کشور به باد رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق اتمی با ایران دفاع کرد و در همان حال نظارت ایالات متحده بر چگونگی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مورد تأکید قرار داد. هیلاری کلینتون مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا هم روز دوشنبه گفت که رئیس آینده دولت آمریکا باید به دقت زمینه‌های حقوقی و ساختاری تحریم‌ها علیه ایران را همواره آماده نگه دارد. آقای بایدن و خانم کلینتون این مطالب را در اجلاس سالانه آیپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، بیان کردند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن، می‌شنویم.
جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه نخستین میهمان عالی رتبه دولت این کشور در کنفرانس سالانه ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، یا به عبارتی بزرگترین لابی یهودیان آمریکایی طرفدار اسرائیل بود. او در یک سخنرانی طولانی برای 18 هزار تن از اعضا و فعالان این سازمان بار دیگر از توافق هسته‌ای برجام پشتیبانی کرد. آقای بایدن گفت که با اجرای توافق برجام، دولت ایران در مقایسه با سالهای پیشین از دستیابی به سلاح هسته‌ای دور شده است.
for Iran to uphold its part of the deal.
معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود که علاوه بر انگیزه ها و مشوق هایی که برای ایران جهت تداوم توافق در نظر گرفته شده، ایالات متحده نظارت بر اجرای آن را دنبال خواهد کرد و مانند شاهین ایران را زیر نظر خواهد داشت. جوزف بایدن تصریح کرد که در چارچوب برجام دولت ایران هرگز اجازه پیگیری سلاح اتمی را نخواهد داشت. او واژه هرگز را سه بار تکرار کرد.
Never, never, never.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد لزوم صلح اسرائیل و فلسطینی ها نیز مطالبی بیان کرد که به گزارش شبکه CNN با استقبال حاضران در نخستین نشست سالانه ایپک روبرو نشد. روز دوشنبه هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی برای جانشینی باراک اوباما از جمله سخنرانان دومین روز نشست سالانه ایپک در واشنگتن بود. شاه بیت سخنان خانم کلینتون نیز بر محور توافق هسته‌ای و سیاست آینده دولت آمریکا در قبال دولت ایران دور می‌زد.
Yes, we need steady hands.
هیلری کلینتون با اشاره به موضع پیشین دونالد ترامپ مبنی بر لزوم بی‌طرفی آمریکا در بحران دیرپای اسرائیل با فلسطینی‌ها گفت که آمریکا نیازمند سیاستی ثابت در این زمینه است. نه رئیس جمهوری که روز دوشنبه بی‌طرف است، سه شنبه طرفدار اسرائیل و کسی چه می‌داند شاید روز چهارشنبه هم او بر سر این موضوع معامله کند. خانم کلینتون تأکید کرد که امنیت اسرائیل قابل معامله نیست. هیلری کلینتون در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت که اطمینان کردن و راستی آزمایی در این زمینه کافی نیست، بلکه رویکرد ایالات متحده باید عدم اطمینان و راستی آزمایی باشد. خانم کلینتون هم بر لزوم نظارت دقیق و مداوم مفاد توافق برجام تأکید کرد و افزود که رویکرد گسترده آمریکا باید بر مقابله با تجاوز دولت تهران در منطقه استوار باشد. خانم کلینتون گفت که نمیتوان دخالت‌های تهران در تمام درگیری‌های خاورمیانه از سوریه تا لبنان و یمن را نادیده انگاشت. کاندیدای پیشتاز دموکرات در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین ابراز عقیده کرد که رئیس جمهوری آینده این کشور باید قادر باشد که ائتلاف بین المللی را همچنان حفظ کند تا در صورت کوچکترین نشانه نقض توافق برجام ساختار حقوقی و دیپلماتیک برای بازگرداندن تحریم ها به اجرا گذاشته شود. سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با استفاده از فرصت اجلاس سالانه ایپک به طرفداران اسرائیل اطمینان می دهند که رفتار و اقدامات جمهوری اسلامی ایران با دقت رصد می شود و این نظارت تنها به برنامه هسته‌ای برجام محدود نیست، بلکه از آزمایش‌های موشکی تا سیاست‌هایش در منطقه را نیز در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ، سناتور تد کروز و جان کیسیک، سه کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه نیز، سخنران عصر روز دوشنبه اجلاس سالانه ایپک هستند.
رادیو فردا امسال برای پنجمین سال پیاپی در مورد خبرسازترین چهره سال از مخاطبان خودش نظرخواهی کرده.
مثل سالهای قبل تو این دوره هم بیشتر از 100 روزنامه‌نگار و اهالی خبر نامزدهای خودشونو برای احراز عنوان خبرسازترین چهره سال 94 به رادیو فردا معرفی کردند تا مخاطبای رادیو فردا از میون اونها چهره خبرساز سال رو انتخاب کنن.
اولین دوره نظرخواهی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبای رادیو فردا در اسفند ماه 90 برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی فعال سیاسی و فرزند محمد رضا شاه پهلوی خبرسازترین چهره سال 1390 لقب گرفت.
دوره دوم در سال 91 نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر انتخاب مخاطبهای رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال بود.
و نهایتاً در سالهای 92 و 93 مخاطبای رادیو فردا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو به عنوان خبرسازترین چهره سال انتخاب کردند.
اما امسال هم در نظرخواهی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا نزدیک به نیمی از 13,000 کاربری که نظر خودشون رو در وبسایت رادیو فردا ثبت کردن، بار دیگه محمد جواد ظریف رو به عنوان چهره خبرساز سال انتخاب کردند.